Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتانا ده مارتان لبارا.
نشرية از مارتان و براي مارتان.
So kann eine modulare Unterkunft für Geflüchtete klingen, wenn die alltäglichen Geräusche künstlerisch bearbeitet werden.
یک اقامتگاه اینگونه میتونه به نظر برسه زمانی که صداهای روزمره به صورت هنرمندانه پردازش و یا اجرا بشه.
Und um Kunst, die im Rahmen des Projekts Residenzpflicht in modularen Unterkünften für Geflüchtete hier in Marzahn-Hellersdorf entstanden ist, geht es heute bei Radio Connection in einer neuen Folge von Marzahn am Mikro.
و موضوع امروز رادیو کانکشن درباره هنری است که به عنوان بخشی از پروژه رزیدنس فلش در اسکان برای پناهندگان در اینجا در مارتسان هلرستوف در قسمت جدید مارتسان ام میکرو به اون خواهیم پرداخت.
ام میکروفون بگرویسن ایش وحید آف فارسی و ایش کاتی آف دویچ.
من وحید به زبان فارسی و همکارم کاتی به زبان آلمانی گویندگی این برنامه رو بر عهده داریم.
Und das war noch ein Ausschnitt aus einer Soundscape, einer Klanglandschaft, die der Künstler Jörn Ebener produziert hat, als er im Juni 2022 vier Wochen lang in einem gelben Bauwagen wohnte, der mitten im Innenhof einer modularen Unterkunft für Flüchtlinge, kurz MUF, stand. Jörn Ebener wurde zusammen mit 9 anderen KünstlerInnen von einer Jury ausgewählt, um an dem Projekt Residenzpflicht teilzunehmen und von 2019 bis 2022 in den wärmeren Monaten jeweils 4 Wochen in einer Unterkunft zu wohnen und zu arbeiten.
این برگزیده از یک نمونه صدا بود که هنرمند یون ابنا زمانی که در جوان 2022 به مدت 4 هفته در یک کانتین ساختمانی زرد رنگ زندگی کرد که در وسط حیات یک اقامتگاه برای پناهندگان قرار داشت به اختصار موف بهش میگن تهیه کرد. یون ابنا به همراه 9 هنرمند دیگه توسط هیئت داوران برای شرکت در پروژه رزیدنس فلش انتخاب شدند و 4 هفته را در نیمه گرم سال از سال 2019 تا سال 2022 در اونجا سپری کردند.
Das Wort Residenzpflicht ist für viele vielleicht eher negativ besetzt, denn es steht für eine im Asylgesetz verankerte Auflage, wonach sich AsylbewerberInnen und Geduldete nur in einem ihnen zugewiesenen Aufenthaltsbereich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bewegen dürfen. Also für eine erhebliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
برای بسیاری از افراد کلمه رزیدنس فلش ممکنه بار معنای منفی داشته باشه چون که این یک اجباریه که در قانون پناهندگی مشخص شده. در کشور آلمان که کشور فدرال هست نظر به قانون جابجایی پناهندگان فقط اجازه دارن تو ایالت خاصی که اقامت دارن گشت و گذار کنن.
Aber worum geht es bei dem Kunstprojekt Residenzpflicht? Darüber haben wir mit der Künstlerinnengruppe MSK 7 gesprochen, die das Projekt in 10 modularen Unterkünften für Geflüchtete in Berlin realisiert hat. MSK 7, das sind Mona Babel, Kati Gaussmann, Ricarda Miet und Anja Sonnenburg.
اما پروژه رزیدنس فلش راجع به چیست؟ در این رابطه ما با هنرمندان MSK 7 صحبت کردیم که این پروژه در 10 اقامتگاه برای پناهندگان در برلین اجرا میشه. کسانی که شامل MSK 7 هستند خانم مونا بابل، کاتی گروسمن، ریکارد میت و آنیا زوننبورگ هستند.
Also das Projekt Residenzpflicht ist entstanden im Rahmen eines Kunst am Bauwettbewerbs. Das war ein Wettbewerb für den Neubau von 10 modularen Unterkünften für Flüchtlinge in Berlin. Und wir haben zum einen diese modulare Architektur aufgenommen und haben uns vorgestellt, an jedem Ort ein temporäres Modul zeitgenössische bildende Kunst einzuspeisen.
پروژه رزیدنت فلش به عنوان بخشی از مسابقه هنر در معماری ایجاد شد. این مسابقه برای ساخت 10 اقامتگاه مدل‌های جدید برای پناهندگان در برلین بود. او از یک طرف ما این معماری مدل‌ها را در پیش گرفتیم و تصور کردیم که یک مدل معقد از هنر تجسمی معاصر را در هر مکان معرفی کنیم.
Und zwar tun wir das in Form einer klassischen Künstlerresidenz. Und die Künstlerinnen und Künstler, die wir ausgewählt haben für die 10 Standorte, also 10 Stipendiatinnen, die sind dann jeweils für 4 Wochen in einem gelben Wohnatelier, der in der Unterkunft platziert ist, auf dem Hof der Unterkunft platziert ist, vor Ort anwesend und leben und arbeiten dort.
ما این کار را در قالب یک اقامتگاه هنرمندان کلاسیک انجام دادیم و هنرمندانی که ما برای 10 مکان انتخاب کرده بودیم یعنی 10 بورسیه سپس با مدت 4 هفته در یک استودیوی مسکونی زرد رنگ واقع در حیات محل اقامت کردند و در آنجا زندگی کردند.
Ja, vielleicht kann man noch mal sagen, erstmal ist Residenzpflicht, versteht sich als ein prozesshaftes, temporäres und durchaus auch experimentelles Kunstprojekt. Und sieht sich auch so ein bisschen als ein farbenfroher Störer in diesen grauen, nagelneuen, aber sehr grauen Plattenbauten, der sich eben zwischen diesen 10 verschiedenen Unterkünften auch bewegt innerhalb von 2 Jahren und immer nur temporär für jeweils 4 Wochen andockt.
Präsident Flecht, jak proje honari بود که معقدا و کاملا تجربه شده بود و همچنین خود را به عنوان یک کار امتحانی در این ساختمان‌های پیش ساخته خاکستری کاملا جدید احساس می‌کرد. اما بسیار خاکستری بود سایز این ساختمان‌ها و یا رنگ این ساختمان که بین این 10 اقامتگاه مختلف قرار داشت. در عرض 2 سال نقل مکان مردم و از کسانی که در این پروژه بودن بارها فقط با مدت 4 هفته به طور معقد زندگی کردند در آن لنگرها یا در آن کانتینرها.
Also es geht nicht darum, mit den Geflüchteten künstlerisch zu arbeiten, sondern uns geht es darum, international Kolleginnen und Kollegen da vor Ort einzuladen, damit die dann ein Kunstprojekt dort umsetzen.
کار هنری با پناهندگان نیست بلکه برای ما دعوت همکاری بین پناهندگان و هنرمندان این پروژه است.
Gab es eigentlich bestimmte Punkte oder Themen, die sich bei den eingeladenen KünstlerInnen bei ihrem Aufenthalt in den Unterkünften herauskristallisiert haben?
آیا نکات یا مضامین خاصی از هنرمندان دعوت شده در طول اقامتگاهشان در اقامتگاه به وجود آمده؟
Also ich glaube, was sich zeigt, was wir auch als Erwartung durchaus hatten, war, dass es eben weniger um das Thema Flucht geht, sondern tatsächlich um das Thema Fremdheit und das in ganz vielschichtigen Dimensionen und das ist tatsächlich sehr präsent. Also sowohl eben der fremde Gast, der nur für 4 Wochen da ist, im Verhältnis zu den Leuten, die dort permanent wohnen.
خب ما فکر میکنم آنچه ظاهر میبینیم ما مطمئنن به عنوان یک چیزی هست که ما انتظار داشتیم. انتظار ما این بود که کمتر با موضوع فرار مربوط شود بلکه در واقع در مورد موضوع بیگانه و ابعاد بسیار پیچیده دیگر اون بود و این در واقع بسیار خوب بود. بنابراین همه مهمانان خارجی که فقط 4 هفته اونجا زندگی میکردن هم نسبت به افرادی که به طور دائم در اونجا بودن یکسان بودند.
Auch eine gewisse Befremdlichkeit, wie es sich anfühlt in quasi privater Wohnbereich, der aber bewacht wird, solche Sachen oder die Nachbarschaft, wie kommt die eigentlich mit den zum Teil ja recht neuen Flüchtlingsunterkünften, die da angesiedelt sind, zurecht und ist dann der Künstler vielleicht auch so ein Zugang oder so, also da gibt es so ganz oder auch vielleicht auch von uns Befremdlichkeiten, was auch an Kunst alles erwartet wird. Wo man ja auch sagen musste, das ist nicht unbedingt die Aufgabe von Kunst.
همچنین یک احساس بیگانگی خاص و احساس تنهایی در جایی که کسی یا اشخاصی که در آنجا تازه می آیند و زندگی می کنند. برای برخی آنها کاملا چیز جدید است و با آن بسیار با مشکل کنار می آیند. چه چیزهای در آنجا واقع شده است و بعد شاید همین کسانی که در این پروژه هستند همچنان برایشان چه چیز تازه بوده است. بنابراین چیزهایی وجود دارد که کاملا یا شاید حتی در مورد آنچی که ما انتظار می رود عجیب باشد، جایی که باید گفت که لزوماً وظیفه آن کسانی است که در آنجا فعالیت می کنند.
Wir haben ganz bewusst uns nicht für sozialpädagogische Projekte entschieden, sondern tatsächlich für freie künstlerische Projekte, die Leute, die dort leben, durchaus einbeziehen können, aber denen auch quasi denen nicht auf die Pelle rücken sollen. Also es kann auch sein, dass man einfach nur mit jemandem zusammenlebt und den beobachtet.
همینطور است. ما آگاهانه تصمیم گرفتیم که روی پروژه های اجتماعی آموزشی تمرکز نکنیم، بلکه با پروژه های هنری مستقل تمرکز کنیم. مردمی که در آنجا زندگی می کنند مطمئناً می توانند شامل این پروژه باشند، اما آنها نیز نباید با پست خود وارد شوند. بنابراین ممکن است شما فقط با یک کسی زندگی کنید و او را مشاهده کنید، پس فقط همدیگر را تماشا می کنیم.
Also gerade dieses sich gegenseitig beobachten spielt eine große Rolle. Also das ist, das wird auch immer wieder thematisiert von den Stipendiaten, Beobachter zu sein und sich beobachtet zu fühlen. Das ist ein großes Thema, was immer wieder auftaucht, was ich auch im Zusammenhang mit Fremdheit sehe.
نقش اصلی را کی ایفا می کند؟ پس این چیزی است که بارها و بارها مورد بحث قرار می گیرد. مشاهده شدن و احساس مشاهده شدن توسط دارندگان بورسیه این موضوع بزرگ است که بارها و بارها مطرح می شود که من آن را در ارتباط با خارجی بودن نیز می بینم.
Mit diesem Ausschnitt aus einer Soundscape kommen wir zurück zu Jörn Ebener, dem Künstler, der sich mit Klängen und Geräuschen in der Unterkunft beschäftigte und diese Aufnahmen dann bearbeitet und verfremdet hat. Was hat ihn eigentlich an diesem Projekt gereizt?
برمیگردیم به یورن ابینا، هنرمندی که با صداها و سر و صداهای موجود در محل اقامت سر و کار داشت و بعد از این صداها رو ضبط، ویرایش و پخش کرد. چه چیزی او رو به این پروژه جذب کرد؟
Mich hat schon immer der Stadtraum interessiert und dies ist wirklich ein besonderer Stadtraum, zum einen weil er an der Peripherie liegt und weil er ja, so ein semi-öffentlicher Raum ist. Also der hat ja einen Zaun drumherum. Hier wohnen Menschen, die vielleicht sich nicht ausgesucht haben, hier zu wohnen. Und ja, und das bringt natürlich diverse Aspekte mit sich, die erstmal interessant zu sein schienen.
من همیشه به فضای شهری علاقه داشتم و این واقعا یک فضای شهری خاص است. از یک طرف به دلیل اینکه در حاشیه قرار دارد و به دلیل اینکه فضای نیمه عمومی است. دور آن حصار دارد و افرادی در اینجا زندگی میکنند که شاید اینجا را انتخاب نکردند و البته این جنبه‌های مختلفی را به همراه دارد که در ابتدا جالب به نظر میرسد.
Also der Plan war ein ja so mit also die Klänge zu erforschen, wie klingt das? Und klingt so eine modulare Unterkunft? Wie klingt der Stadtraum? Wie verhält sich dieser Ort zu der Umgebung, der umgebenden Stadt, dem umgebenden Stadtraum? Und ja, was ergibt sich aus der Nachbarschaft der Neuen mit den Menschen, die hier leben? Passiert da überhaupt was? Wenn ja, was macht das? und was, wie kann das aussehen?
بنابراین برنامه این بود که صداها را کشف کنیم. محل اقامت مادولار چگونه به نظر می رسد؟ صدای فضای شهری چگونه است؟ این مکان چه ارتباطی با محیط شهر، اطراف، فضای شهر، فضای شهری اطراف دارد؟ چه نتیجه از همسایگی افراد جدید یا مردمی که در اینجا زندگی می کند چیست؟ آیا واقعا چیزی اتفاق می افتد؟ اگر چنین است چه کاری انجام می دهد؟ و چه کاری؟ چیزی می تواند شبیه باشد.
Aber wie sah die künstlerische Arbeit von Jörn Ebner dann vor Ort aus? Welche Geräusche hat er aufgenommen und weiterverarbeitet?
اما کار هنری یون ابنر در ساحه چگونه بود؟ چه صدایی رو ضبط و پخش کرد؟
Also jetzt zum Beispiel, hier sind ja sehr viele Kinder. Die finden dann auch so ein Gerät sehr interessant und die nehmen sich das dann und rufen da irgendwas rein. Und das ist häufig sehr unstrukturiert gewesen. Und dann habe ich eben gewisse Aspekte daraus genommen, die jetzt so, die man ja nicht als, sagen wir, Gesang nehmen kann, sondern als irgendwie andere Äußerung und habe die dann eben verfremdet, sodass die einen anderen Klang ergeben.
برای مثال اینجا بچه‌های زیادی هستن. آنها چنین وسیله را بسیار جالب می‌یابند و سپس آن را می‌گیرند و چیزی را در آن صدا می‌کنند و این اغلب بسیار بدون ساختار بود و سپس من فقط جنبه‌های خاص را در آنجا دارم برداشته شده که شما نمی توانید آن را به عنوان یک آهنگ اما به عنوان یک بیان متفاوت داشته باشید تا صدای متفاوتی تولید کند.
Und wie ging es dann weiter mit den Aufnahmen?
خب بعد از اون بعد از ضبط چه اتفاقی افتاد؟
Ich habe die Aspekte, die mir interessant schienen, herausgeschnipselt, wiederholen lassen, manche Klänge durch diverse Effektgeräte oder Modulatoren geschickt.
جنبه‌هایی که به نظرم جالب می‌آمد آن را حذف کردم و تکرار کردم. برخی صداها از طریق دستگاه‌های افکت یا تعدیل کننده‌های مختلف ارسال می‌شوند.
Und was ist am Ende daraus entstanden? Wir haben hier ja schon ein paar Ausschnitte gehört, aber wie können wir uns das gesamte Ergebnis vorstellen?
و بالاخره سرانجام چی شد؟ ما قبلا چند قطعه رو در اینجا شنیدیم، اما چگونه میتونیم کل نتیجه رو تصور کنیم؟
Also was ich hier produziert habe in der Zeit sind drei Soundscapes, die so zwischen 3 und 6 Minuten lang sind. Aus Aufnahmen, die jeweils morgens über den Tag oder abends und nachts aufgenommen wurden. Und eigentlich haben die alle eher so was Atmosphärisches.
بنابراین آنچه من در اینجا تولید کردم 3 منظره صوتی در این زمان وجود دارد که بین 3 تا 6 دقیقه طول بکشد. از صداهای ضبط شده در صبح، در طول روز یا عصر و شب و در واقع همه آنها چیزی نسبتا جوی در مورد خود دارد.
Und dann habe ich noch 2 Stücke gemacht, die das Mobiliar bespielen. Also das eine Stück, da habe ich mit einem Schlegel hier die Sitzflächen, die Masten oder die Spielgeräte bespielt. Und in einer für ein weiteres Stück habe ich den Zaun bespielt. Beziehungsweise ich habe dann aus den Aufnahmen mit dem Zaun, der hat nicht so viel Resonanz, habe ich so ein kurzes perkussives Stück zusammengebaut.
و سپس من دو قطعه دیگر دارم برای بازی روی مبلمان ساخته شده است. بنابراین آن یک قطعه وجود دارد. من از پتک برای نواختن روی صندلی ها، میله ها یا وسایل بازی استفاده می کردم و در یکی برای قطعه دیگر روی حصار می نواختم. یا بهتر است بگویم از ضبط ها یا حصار آنقدر تنین ندارد. یک قطعه کوتاه و ضربتی را کنار هم می گذاشتم.
Für mich waren jetzt die wichtigsten Orte einmal dieser Dorfplatz, weil hier passiert eigentlich den ganzen Tag über alles. Morgens gehen die Menschen zur Schule oder zur Arbeit. Ab nachmittags ist hier Spielfläche und wenn die Kinder rein müssen, ab 20 Uhr sitzen die Erwachsenen und unterhalten sich.
برای من همیشه مهمترین مکان این میدان روستا بود، زیرا همه چیز در تمام طول روز اینجا اتفاق می‌افتد. صبح مردم به مدرسه یا محل کار می روند، بعد از ظهر یک فضای بازی وجود دارد و زمانی که بچه ها باید از ساعت 8 شب به بعد داخل بروند و بعد بزرگترها می نشینند و گپ می زنند.
Dann ist da noch der Zaun und der Zaun, der definiert das Ganze so räumlich auf so eine komische Weise. Auf der einen Seite ist man hier drinnen und ist quasi geschützt von irgendwelchen üblen Menschen draußen. Und auf der anderen Seite ist man eingesperrt und muss immer durch den Security-Eingang durch. Und das ist eine sehr eigentümliche Kombination. Aber trotzdem ist der Zaun für mich somit das definierendste Element dieser ganzen Anlage.
و آنگاه حصار و حصار است. کل چیز را از نظر فضایی به طرز عجیبی تعریف می کند. از یک طرف شما در اینجا هستید و اساساً در برابر برخی افراد بد بیرون محافظت می شوید و از طرف دیگر در بند و حصار هستید و همیشه باید از ورودی امنیتی عبور کنید و این یک ترکیب بسیار عجیب است. اما هنوز برای من حصار تعیین کننده ترین عنصر کل این مجمع است.
Das Leben hinter dem Zaun, einerseits geschützt und gleichzeitig reglementiert durch den Wachschutz, war für viele der beteiligten KünstlerInnen ein Thema. MSK 7, die das Konzept für Residenzpflicht entwickelt haben, berichteten.
زندگی پشت حصار از یک طرف و در همون زمان توسط سکوریتی ها حفاظت شدن از طرف دیگه. مقررات امنیتی برای بسیاری از هنرمندان درگیر این مسئله مشکل بود. همانطور که MSK 7 که مفهوم الزامات اقامت رو توسعه داد راجبش گزارش داد.
Und es war schon auch immer wieder natürlich ein Thema, dieses in sich geschlossene System, ne? Dass man Wachschutz hat und sich damit Karte vorstellen muss und keine Übernachtungsgäste haben kann und so. Das ist jetzt für 4 Wochen natürlich völlig anders tragbar, als wenn man dort permanent wohnt. Und da waren sich die Stipendiaten meist auch recht schnell, obwohl sie möglichst gleich behandelt wurden und auch einen Ausweis hatten und eigentlich auch keine besonderen Rechte, aber irgendwie
war es am Ende trotzdem Bewusstsein, dass sie privilegiert sind.
و همیشه یک موضوعی وجود دارد او سیستم خودکفایی یا تنهایی ما است و ای که ما نمیتوانیم همیشه یک شخص امنیتی داشته باشیم همیشه باید خود با یک کارت معرفی کنیم و نمیتوانیم که یک شب یک میمان داشته باشیم و از قبیل این موضوعات و الان برای 4 هفته کاملا متفاوت است اگر به طور دائم در آنجا زندگی میکردیم اگرچه با دارندگان بورسیه تا حد امکان یکسان رفتار میشد و همچنین کارت شناسایی داشتند و در واقع هیچ حقوق خاصی نداشتند اما به نوعی در نهایت آنها همچنین از ممتاز بودن خود آگاه بودند.
Für viele BewohnerInnen der modularen Unterkünfte steht bei dem Zaun trotz allem der Schutz vor rassistischen Angriffen im Vordergrund, wie unser Kollege Mehran betont. Er saß bei einer Podiumsdiskussion in der Abschlussausstellung des Projekts Residenzpflicht im Schloss Biesdorf im Oktober letzten Jahres mit auf dem Podium.
همانطور که همکار ما مهران تاکید میکنه برای بسیاری از ساکنان اقامتگاه اولویت حصار برای محافظت در برابر حملات نجات پرستانه. او در میزگردی در نمایشگاه نهایی پروژه رزیدنس فلیش در بیستورف در اکتبر سال گذشته صحبت کرد.
خب من به طور مشخص میتونم بگم که بعید میدونم کسی در اقامتگاه مشترک زندگی کنه و احساس بدی داشته باشه که چرا اینجا فنس کشی شده.
Ich würde sagen, ich sehe das nicht so, dass die Menschen, die halt in dieser Unterkunft leben, sehen diese Zäune als was Negatives.
از طرف دیگه بسیاری از اقامتگاه‌های مشترک در جاهایی وجود دارن که احتمال شاید حملات نجات پرستانه و یا حملات شبانه به اونجا اتفاق بیفته از طرف بعضی گروهایی که گفته میشن ضد در مهاجر است.
Andererseits sind diese Unterkünfte immer da in diesen Orten, wo die halt am meisten rassistisch angegriffen werden können. Deswegen ist es schon ein geschützter Raum für diese Leute, die halt als Flüchtlinge da leben.
در حقیقت میتونم اینجوری بگم که من همچون احساسی جدا شدن از جامعه نداشتم. چون تجربه‌ای توی حوزه داشتم و چیز عجیب غریبی به من نبوده میتونم بگم بیشتر مردم همچون احساس منفی نداشتن ولی خب مسئولین فکر میکنم سازمانهای مثل الاف یا بخشای دیگه مثل مهاجرت همیشه احتیاط میکنن که به مردم امنیت بدن و بگن در جایی که زندگی میکنن جایی محافظت شده هستش نه اینکه از جامعه دور میشن و جدا میشن
Also wie gesagt, ich sehe das nicht als eine Trennung und ich würde auch sagen, dass die meisten Menschen, die dort leben, sehen das auch nicht so, sondern die sehen das genauso wie ich. Und meiner Meinung nach sind die Menschen von LAF zum Beispiel oder von allen Behörden, die für solche Unterkünfte zuständig sind, machen halt sowas, um den Menschen das Gefühl der Sicherheit zu geben, damit die Menschen sich sicherer fühlen können in dieser Unterkunft.
اینجا یه چیزی هم بگم تو زبان آلمانی که من شب و روز تلاش میکنم یاد بگیرم واژه‌های زیادی هست برای محافظت اینجا که هم میگن ایزولاسیون اینجا میگن ابزوندونگ حالا اینجا کدوم رو باید استفاده کنیم ما اون تجشوزونگ ابزوندونگ یا ایزولاسیون شما بگید
Er meinte ja, die deutsche Sprache, ich gebe wirklich mein Bestes jeden Tag und Abend, damit ich diese Sprache schneller lernen kann. Und jetzt halt diese Begriffe, Isolation oder Absonderung oder ich glaube, ich weiß nicht, welchen Begriff man am besten hier benutzen darf. In dem Kontext.
Es ist natürlich sehr bedenklich für den Bezirk, wenn Menschen, die in einer Unterkunft für Geflüchtete leben, aus Angst vor rassistischen Angriffen erhebliche Einschränkungen in ihrer persönlichen Wohnumgebung hinnehmen müssen.
البته این مسئله برای این منطقه بسیار نگران کننده که افرادی که در محل اقامتگاه پناهندگان زندگی میکنن به دلیل ترس از حملات نجات پرستانه محدودیت‌های قابل توجهی رو در محیط زندگی شخصی خودشون بپذیرند.
Mehran wohnte damals in einer modularen Unterkunft für Geflüchtete hier in Marzahn, als die rumänische Künstlerin Andreea Chirica in dem gelben Bauwagen auf dem Hof lebte und arbeitete. Er erzählte bei der Podiumsdiskussion, wie die BewohnerInnen der Unterkunft anfangs auf den Gast reagiert haben.
مهران در زمانی که هنرمند رومانیایی آندریا شریکا در کانتین زردرنگ در مزرعه زندگی و کار می‌کرد، در محل اقامت مدولار برای پناهندگان در اینجا در میزگیر شرکت داشت و وی از واکنش ساکنان اقامتگاه در ابتدا به این مهمان گفت.
اما بذارید بگم همه چیز از یک جعبه جادویی شروع شد روزی که این پروژه و آندریا شریکا آمدن و مردم با نگاه تردیدآمیز مثل یک مجیک باکس بهش نگاه میکردن، یعنی پر از علامت سوال بودنشون.
Es hat aber alles mit einer Zauberbox begonnen, nachdem Andrea genau in diese Unterkunft gekommen ist mit dieser zaubernden Box. Alle hatten ein riesen Fragezeichen im Kopf und wussten überhaupt nicht, was das ist und worum es da geht.
خب من و آندریا خیلی با هم صحبت کردیم، خیلی با هم قدم می‌زدیم، گپ می‌زدیم. آندریا من و همسرم که اینجا حضور داره و من متوجه می‌شدم که یک اتفاقهای ناخوشایندی می‌افته. خلاصه بگم یه جور بی‌اعتمادی وجود داشت در روزهای اول.
Andrea, meine Frau und ich, meine Frau sieht sie auch hier, wir haben ganz viele Spaziergänge miteinander gemacht, wir haben über ganz viele Sachen miteinander geredet und dann haben wir zusammen festgestellt, dass jetzt, das waren halt in den ersten Tagen, wir haben dann zusammen festgestellt, dass die Leute dieser Person oder generell diesem Projekt überhaupt nicht vertrauen können und da fehlt halt an Vertrauen.
و بذارید بگم که بعضی ها فکر میکردن این پروژه میخواد در قالب پروژه هنری اطلاعاتی رو برای جاب سنتر و اداره بمف جمع‌آوری کنه و یا حتی اقرار میکردن که اینجا میخواد جاسوسی اتفاق بیفته.
Manche Flüchtlinge hatten sogar den Verdacht ganz am Anfang, dass dieses Projekt ist halt da, um diese Menschen zu kontrollieren und zu gucken und dann später zum Beispiel dem Jobcenter oder der Arbeitsagentur oder BAMF dann alles mitzuteilen, was für die dann wichtig und relevant wäre.
Mehran hatte damals für Radio Connection über den Aufenthalt und die Arbeiten von Andrea Schirika berichtet. So hat er auch mitbekommen, wie sie sich zu Beginn ihres Aufenthalts in der Unterkunft fühlte.
در اون زمان مهران نیز از اقامت و کار آندریا شریکا برای رادیو کانکشن خبر داد. بنابراین او متوجه شد که او در ابتدای اقامت در اقامتگاه چه احساسی داشت.
فکر میکنم آندریا در روزهای اول احساس تنهایی میکرد و یه جوری شاید ناامید از اینکه چرا مردم باش ارتباط برقرار نمیکنن.
Ich denke, Andrea hat sich am Anfang wirklich sehr einsam gefühlt und sie hat halt das Gefühl, dass sie verzweifelt war und wusste nicht, was mit den Menschen hier ist, ob die mit ihr mitmachen möchten oder eher nicht.
Weil man betadrisch berst zu sehen, da danke. ببین, با یک مردمی سر کار داری که از فرهنگ و کشور دیگه اومده و زمان میبره شناختن این مردم. بعد باشون هم سفره بشی، بعد باشون هم غذا بشی و ذره ذره وقتی تو رو بشناسن به اعتماد میکنن.
Ich habe ihr halt erklärt, das sind andere Menschen, die sind aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen, also musst du dich daran gewöhnen, halt mit diesen Menschen ein bisschen langsam ranzugehen. Du sollst mit denen gemeinsam essen, gemeinsame Gespräche führen, damit du die ein bisschen mehr kennenlernen kannst.
و همینطور هم شد. آندریا نه تنها یک روز مهمان ما بود و ما هم غذا خوردیم، دعوتش کردیم، بلکه میدونم با همسایه های دیگه، خانم های از اتیوپی، خانم های از افغانستان، خانم های عرب صحبت میکنه و باشون گپ و گرده داره.
Und das war auch genauso, wie ich ihr erklärt habe, weil erstens war sie zum ersten Mal bei uns eingeladen zum Mittagessen und danach habe ich erlebt und gesehen, wie sie zu anderen Menschen gegangen ist, anderen Frauen aus Afghanistan zum Beispiel oder aus Äthiopien, aus anderen Ländern und dann habe ich gesehen, dass sie sich mit anderen Menschen auch in Verbindung setzen.
Also das heißt, das, was MSK 7 schon gesagt hatte, das ist vor allem ein Kommunikationsprojekt.
Andrea Schirika zeichnete dann viele Menschen in der Unterkunft, darunter auch Mehran und seine Frau Nazim. Bei ihrer Abschlusspräsentation war der gelbe Bauwagen von außen völlig mit schwarz-weißen Zeichnungen im Stil einer Grafiknovelle behangen. Die Zeichnungen zeigen die Menschen in ihrer neuen Umgebung. Dazu hat Andrea Schirika Zitate aus Gesprächen mit ihnen aufgeschrieben.
سپس آندریا شیریکا افراد زیادی از جمله مهران به همسرش نسیم رو در این اقامتگاه رسامی کرد. در ارائه نهایی اونها قسمت بیرونی کانتین ساختمون زرد رنگ کاملا با نقاشی سیاه‌سفید به سبک یک رمان گرافیکی پوشانده شده بود. نقاشی ها افراد را در محیط جدیدشون نشون میدن. آندریا شیریکا نقل قولهایی از گفتگو با شما رو یادداشت کرده.
Generell sieht Mehran eine große soziale Distanz zwischen den Menschen, die in den Unterkünften für Geflüchtete wohnen, und der deutschen Gesellschaft. Er hat aber auch die Hoffnung, dass solche künstlerischen Projekte diese Distanz in kleinen Schritten verringern können.
مهران فاصله اجتماعی زیادی بین افرادی که در محل اقامت پناهندگان زندگی میکنن و جامعه آلمان میبینه. اما او همچنین امیدواره که چنین پروژه‌های هنری بتونه در گام‌های کوچکی این فاصله رو کاهش بده.
خب از اونجایی که من همیشه تغییرات اجتماعی رو دنبال میکنم همیشه برام سوال بود که این بی‌اعتمادی از کجا میاد و مردم چرا فاصله میگیرن از یک پروژه هنری بذارید بهتون بگم چرا فاصله اجتماعی اتفاق میفته بین پناهجوها که میان و محیط رو نمیشناسن و جامعه میزبان که آلمان میشه
Da ich mich immer wieder mit den gesellschaftlichen Veränderungen immer beschäftige, war es halt für mich wichtig und ich wollte gerne wissen, warum es überhaupt diese soziale Distanz gibt zwischen Menschen, die halt ganz neu hier in dem Land sind und zwischen den Deutschen, die halt als Gastgeber sozusagen hier dann sind.
و بسیار از پناهجوها و خانواده‌ها که اونجا بودن و من هنوز به اونها به اون اقامتگاه میرم بعضی از اونها رو میبینم همچنان همون مشکلات رو دارند متاسفانه.
Viele Flüchtlinge, die in dieser Unterkunft waren und noch da sind, ich habe ja noch mit denen Kontakt, die haben leider immer noch dieselben Probleme.
و اونها از وضعیت ناپایدار اقامتشون پیدا نکردن آپارتمان یا شغل و اینا همه در واقع اینا باعث شده که همچنان ناراحت باشن همچنان یک فاصله اجتماعی رو بین خودشون و مردم آلمان در واقع همسایه های بیرون از اون اقامتگاه مشترک رعایت کنن
Diese Menschen, die dort sind, die sind aufgrund ihrer jetzigen Situation, dass die halt keinen Job haben, noch nicht die Sprache so gut sprechen können und halt in einer Unterkunft sind, wo sie vielleicht nicht wollen, sind halt sehr traurig und mit der Situation sehr überfordert. Und deswegen ist diese soziale Distanz immer noch da zwischen diesen Menschen selbst und mit der deutschen Gesellschaft.
و طبیعتاً اون احساس ناراحتی، غم و یا حتی شادی‌های موقت نشان دهنده یک جور شکاف و فاصله اجتماعیه و باعث میشه که مردم پرهیز کنن، مردمی که اونجا زندگی میکنن از همسایه‌هاشون، از چیزی به نام ادغام شاید من دارم با اغراق صحبت میکنم ولی بعضی ها همچنان حاضر نیستن خوب ادغام بشن.
Und ich finde halt, dass diese Traurigkeiten oder diese Hoffnungslosigkeiten zwischen all diesen Menschen sorgen halt dafür, dass diese Menschen sich nicht mit der deutschen Gesellschaft so gut integrieren können und immer wieder mehr distanzieren können.
Darum kann ich auch sagen, وقتی من احساس میکردم و هنوزم احساس میکنم هرچقدر هنر تأثیر بذاره در کاهش فاصله اجتماعی مهاجرها، پناهجوها با مردمی که در این کشور زندگی میکنن امیدوارم هرچقدر بیشتر این حرکت ها ادامه داشته باشه کاهش فاصله اجتماعی از طریق هنر ممکن
Ich habe gesehen und gemerkt, dass die Kunst generell die soziale Distanz wirklich verringern kann. Und deswegen würde ich sagen, dass die Kunst das einfach weitermachen muss, auch wenn es mit kleinen Bewegungen ist. Und dadurch können wir wirklich die Menschheit bzw. die Flüchtlinge an die andere Gesellschaft dann anschließen kann. Und diese Distanz dann einfach verschwinden lassen.
Okay. Bei uns geht es heute um das Kunstprojekt Residenzpflicht, bei dem 10 bildende KünstlerInnen jeweils 4 Wochen in einem Bauwagen in einer Unterkunft für Geflüchtete gewohnt und gearbeitet haben.
امروز در مورد پروژه هنری رزیدنت فلیش صحبت میکنیم که در اون 10 هنرمند هنرهای تجسمی به مدت 4 هفته در یک کانتینه ساختمانی در محل اقامت پناهندگان زندگی و کار میکردند.
Was war eigentlich die größte Herausforderung für die KünstlerInnen während ihres Aufenthalts in den Unterkünften? Die Künstlerinnengruppe MSK 7, die das Projekt Residenzpflicht entwickelt hat, berichtet.
در واقع بزرگترین چالش هنرمندان در طول اقامت آنها در اقامتگاه چه بود؟ با توجه به تجربیات گروه هنرمندان MSK 7 که پروژه رزیدنس فلیش رو توسعه دادند.
Es gibt so Erfahrungen, die eigentlich alle an uns rückgemeldet haben. Die Kinder sind eine Herausforderung. Manche Stipendiatinnen haben einen extra Raum im Gebäude dann noch temporär bezogen, um dort auch mal in Ruhe arbeiten zu können, weil das im Bauwagen mitunter nicht möglich war aufgrund der Kinder. Und was eigentlich auch alle formuliert haben, war, dass es eine sehr ungewohnte Situation ist, einerseits der Beobachtung so ausgesetzt zu sein auf diesem Dorfplatz und sich ein bisschen wie im Zoo zu fühlen und sich aber gleichzeitig ein bisschen wie ein Voyeur oder eine Voyeurin zu fühlen gegenüber den Menschen, die da dauerhaft wohnen.
جزئیات وجود دارد که همه آنها را با ما گزارش می‌دهند. بچه‌ها یک چالش هستند. برخی از کسانی که در آنجا کار می‌کردند، موقتاً به اتاق‌های اضافی در ساختمان نقل مکان کردند تا بتوانند یک آرامش در آنجا داشته باشند. زیرا گاهی اوقات به خاطر بچه‌ها این امکان در کانتینرهای ساختمان وجود نداشت. و چیزهایی که همه در واقع بیان کردند این بود که از یک طرف در معرض دیدار قرار گرفته بودند و در میدان قرار داشتند و کمی شبیه بود به یک باغ وحش و در عین حال کمی شبیه به یک موقعیت بسیار غیر عادی بود برای افرادی که به طور دائم در اونجا زندگی می‌کردند.
Ja, und das ist auch mitunter schön, weil die Kinder auch ein bisschen wie eine Brücke funktionieren zu den Erwachsenen. Da wird natürlich auch Informationen weitergetragen, die wir nicht unbedingt mitkriegen, aber die stattfindet definitiv. Für den Stipendiaten, also hat, glaube ich, bis jetzt jeder auch mal einen Tiefpunkt gehabt, wo einfach zu viel, wo es einfach zu viel war, ja. Zu viel Aufmerksamkeit, zu laut oder irgendwie der Bauwagen dann auch eben auch so ein Treffpunkt ist.
گاهی اوقات خوبه زیرا بچه ها نیز کمی مانند پل ارتباطی با بزرگان عمل میکنن. البته اطلاعات را منتقل میکنن که ما شاید متوجه آن نمیشیم. اما قطعا روی کسان که در آنجا کار میکردن تاثیر میگذاشت. من فکر میکنم که هر کسی در یک جای از نقطه ضعف برخوردار است. جایی که فقط بیش از حد توجه باشد و یا بیش از حد خیلی زیاد باشد. به نوع کانتینرها ساخته ساخت و ساز آنها به نوع دیگری بود.
Zum Schluss jeder Residenz gab es vor Ort in dem besagten gelben Bauwagen im Hof der Unterkunft eine öffentliche Präsentation der Arbeiten. Wie war die Resonanz? Einerseits beim Kunstpublikum und andererseits in der direkten Nachbarschaft.
در پایان هر اقامتگاه یک ارائه عمومی از کار در محل در کانتین ساختمانی زرد رنگ در حیات محل اقامت وجود داشت. استقبال اهالی هنر از یک سو و همسایگان از سوی دیگه چگونه بود؟
Also das war natürlich schon in erster Linie auch unsere Intention, dass wir von außen, also auch aus Berlin die Leute ranholen, weil die Muffs sind ja auch meistens so am Rand Berlins, also relativ weit vom Zentrum weg. Was uns aber nur zum Teil gelungen ist, das ist vielen halt doch einfach zu weit, aber es gab auch schon wenige, aber ein paar schöne Momente, wo wirklich aus der Nachbarschaft auch Leute kamen, also auch gerade in Marzahn durch die sehr aktive Nachbarinnen und ja.
البته این هدف اولی ما برای آوردن افراد از خارج بود، از جمله از برلین، زیرا MOF ها بیشتر در حومی برلین هستند، یعنی نسبتاً دور از مرکز هستند که ما فقط تا حد موفق به انجام آن شدیم. برای بسیاری از مردم زیاد دور است، اما چند لحظه خوب است که برای دور برن و در آن مردم واقعاً از محله بیایند و خصوصاً در مارتسان که به لطف امسایگان خود روبرو شوند.
و من muss sich mit überschaubaren Zahlen begnügen. Einfach weil Kunstpublikum schwer in die Randbezirke zu locken ist, ist ein Fakt. aber
und die Nachbarschaft ist schwer zu erreichen.
اما شما باید به اعداد قابل کنترل قانی باشید، فقط به این دلیل که مخاطبان یا کسانی که به سختی می توانند به هاشها جذب شوند و دسترسی به محله ها همچنان سخت است.
Dass wir sagen, das ist jetzt ein gesellschaftlicher Ort, so wie alle anderen Orte auch. Und wie an allen anderen Orten auch, findet da zeitgenössische bildende Kunst statt. Und vielleicht, wie an allen anderen Orten auch, gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz von Menschen, die sich dafür interessieren. Und das ist in Ordnung. Das müssen nicht mehr Menschen sein, nur weil das jetzt eben diese speziellen Orte sind. Das ist, wenn da ein Interesse kommt, ist natürlich auch eine Hoffnung, dass es dazu führt, dass man sich austauschen kann über Vorstellungen von Kunst in unterschiedlichen Kulturen.
این که ما میگوییم اینجا هم اکنون یک محل اجتماعی است، مثل همه جاها و مانند همه جاهای دیگر، هنرهای تجسمی معاصر در آنها اتفاق میفتد و شاید مانند همه جاهای دیگر فقط درصد بسیار کمی از مردم به آن علاقمند باشند و این هم مشکل وجود ندارد. آنها دیگر مجبور نیستند فقط به این دلیل که اکنون این مکانهای خاص هستند مردم باشند. البته این امیدواری است که با تبادل نظر درباره هنر یا در فرهنگ منجر به روابط صمیمانه شود.
Vielen Dank an dieser Stelle an Jörn Ebner, dass wir Teile seiner Soundscapes benutzen durften. Und wenn ihr jetzt neugierig darauf seid, was die anderen KünstlerInnen bei dem Projekt Residenzpflicht gemacht haben, guckt einfach auf die Webseite unter www.residenzpflicht.berlin. Oder ihr geht einfach auf unsere Webseite www.radioconnection-berlin.de, denn wir haben einige der KünstlerInnen bei ihrem Aufenthalt in den Unterkünften besucht.
اگر کنجکاو هستید که سایر هنرمندان با پروژه رزیدنس فلیش چه کردن، کافیه به وبسایت یک نگاهی بندازین. وبسایت رزیدنس فلیش هست www.residenceflish.berlin یا میتونین به وبسایت رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de نگاهی بندازین، چون که در مدت اقامت برخی از هنرمندان در اقامتگاه از اونها دیدن کردیم.
درود بر شما از مارتسان. Durut, bedeutet Hallo.
Un petit bonjour depuis Marfan. Bonjour heißt Hallo.
Yom Saïd min Marzahn. Yom Saïd bedeutet auf Arabisch Guten Tag.
Und jetzt haben wir wie immer noch ein paar Tipps für euch.
و اکنون چند نکته دیگه برای شما داریم.
Obsolet, über das Altern von Kunst, Künstlern und Ideen. So heißt die neue Ausstellung in der Galerie M. In diesem Projekt wird ein kritischer Blick auf das scheinbar Veraltete und Überholte geworfen. Es geht um die Frage, wie zeitgenössische Ansätze und Ideen ohne direkte Einbeziehung ihrer ursprünglichen Vorläufer existieren können, also um die Dynamik zwischen Tradition und Innovation. Die Galerie M findet ihr in der Marzahner Promenade 46 und sie ist dienstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung läuft bis zum 13. April und der Eintritt ist frei.
در مورد قدیمی شدن هنر، هنرمندان و ایده ها، نام نمایشگاه جدید در گالریا ام هست که پروژه نگاهی انتقادی به ظاهر قدیمی داره. این در مورد این مسئله سوال برانگیزه که چگونه رویکردها و ایده های معاصر میتونن بدون دخالت مستقیم پیشینیان اصلی خودشون، یعنی در مورد پویایی بین سنت و نوآوری وجود داشته باشن. این گالری در منطقه مارتسان پرمناد 46 در 12679 قرار داره که سه شنبه تا شنبه از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر باز هست. این نمایشگاه تا 13 فروردین پذیرش رایگان داره و به روی بازدیدکننده ها باز می باشه.
Das Kindercafé im Stadtteilzentrum Kaulsdorf lädt zur Märchenbastelstunde ein. Und zwar jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr in der Brodauer Straße 27 bis 29. Vorlesepaten nehmen Kinder zwischen 3 und 7 Jahren mit auf eine Reise in die Welt der Märchen. Die Kinder können dann mit Pinsel, Schere, Klebstoff und Papier eigene Vorstellungen von Feen, Drachen oder Prinzen und Prinzessinnen entwickeln. Das Ganze ist kostenlos, es wird nur um einen kleinen Beitrag für das Bastelmaterial gebeten.
کافه کودکان در مرکز منطقه کالسدورف هر چهارشنبه از ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر در منطقه برودرشتراسه 27 تا 29 شما رو به یک ساعت کاردستی افسانه‌ای دعوت میکنه. حامیان کتابخانه کودکان 3 تا 7 ساله رو به سفری به دنیای افسانه‌ای میبرن. سپس کودکان میتونن با استفاده از برس، قیچی، چسب و کاغذ ایده‌های خودشون رو در مورد پری، اژدها، شاهزاده یا پرنسس توسعه بدن. همه چیز رایگانه. ما فقط اهدایی ناچیز برای مواد صنایع دستی میخوایم.
Außerdem ist nächsten Freitag der internationale Frauentag. Das Frauennetz Marzahn-Hellersdorf ruft diesmal allerdings schon am Donnerstag, den 7. März, zur Kundgebung Rosen für Clara auf. Es geht hierbei um die immer wieder aktuellen Forderungen. Gewaltfreies Leben für Frauen und ihre Kinder, Frauenarmut bekämpfen, Sorgearbeit aufwerten, Frauengesundheit sicherstellen und Solidarität mit den Frauen aus aller Welt. Treffpunkt ist das Denkmal im Clara-Zetkin-Park zwischen Niemecker und Wittenberger Straße. Los geht's um 13 Uhr.
جمعه آینده روز جهانی زن هست. با این حال این بار انجمن روزن فور کلارا در مارسان هلرسوف برای راهپیمایی در روز پنجشنبه 7 مارس فراخوان میده. این در مورد تقاضاها برای زندگی بدون خشونت برای زنان و فرزندانشان، مبارزه با فقر زنان، ارتقای کار، مراقبت، تضمین سلامت زنان و همبستگی با زنان از سراسر جهان هست. نقطه ملاقات بنای یادبود در کلارا زتکین پارکی هست بین نیمکاشتراسه و خیابان ویتنبرگشتراسه که از ساعت 1 بعد از ظهر شروع میشه.
Und damit verabschieden wir uns auch wieder von euch heute. Die Tipps findet ihr übrigens auch auf unserer Webseite auf www.radioconnection-berlin.de oder auf Instagram unter Radio Connection.
و اکنون به پایان برنامه رسیدیم و ناچار به خداحافظی. همچنین میتونید نکات رو در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de و همچنین در صفحه‌های اجتماعی ما پیدا کنید.
Also tschüss und hoffentlich bis nächsten Donnerstag.
تا پنجشنبه آینده. بدرود.
Bedrut.